ساعت 8 بامداد. اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
حضور حماسی و پرشور مردم ایران در 58مین قرار شبانه. ملت ایران دیشب هم برای دفاع از میهن اسلامی خود در خیابان ها و میادین اصلی کشور صف کشیدند. رونق تجارت مرزی ایران در جنگ تحمیلی سوم. سال گذشته 17 میلیون تن کالا از طریق مرزهای زمینی کشور جابجا شد. و صرفه‌جویی 1.5 برابر نیروگاه اتمی بوشهر با خاموش کردن 2 لامپ کوچک. وزارت نیرو: همراهی مشترکان در صرفه‌جویی برق میتواند معادل تولید 1 نیروگاه بزرگ به پایداری شبکه کمک کند. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب دارم محضر شما شنوندگان عزیز و ارجمند. امروز سه‌شنبه 8 اردیبهشت 1405 با خبرهای بامدادی همراه شما هستیم. من ارمی هستم. وزیر امور خارجه پس از دیدار با رئیس جمهور روسیه تاکید کرد روابط تهران مسکو مبتنی بر شراکت راهبردی است و به همین شکل و حتی با قدرت بیشتر ادامه پیدا خواهد کرد. آقای سید عباس عراقچی همچنین با اشاره به دست برتر ایران در مقابله با تجاوز نظامی اخیر خاطر نشان کرد جهانیان قدرت واقعی ایران را در مقابله با بزرگترین ارتش جهان یعنی آمریکا ملاحظه کردند و روشن شد که جمهوری اسلامی ایران نظامی با ثبات، مستحکم و با قدرت است. رئیس دستگاه سیاست خارجی با تشکر از حمایت روسیه از کشور ما افزود مشخص شد که ایران دوستانی مثل روسیه دارد که در شرایط سخت در کنار ایران میمانند و از آن حمایت میکنند. آقای عراقچی همچنین سلام گرم مقام معظم رهبری و رئیس جمهور را به پوتین ابلاغ کرد. رئیس جمهور روسیه هم گفت روسیه هم مثل ایران مشتاق است که روابط راهبردی دو کشور را هرچه بیشتر توسعه دهد. آقای پوتین با اشاره به دریافت نامه رهبر معظم انقلاب گفت سپاسگزاری مرا خدمت مقام معظم رهبری بابت این نامه منعکس نمایید. آقای پوتین با تکریم مقاومت ملی ایران در برابر متجاوزان ابراز امیدواری کرد مردم ایران بر مبنای شهامت و تعهد به استقلال تحت رهبری رهبر معظم بتوانند این آزمون را پشت سر بگذارند. وزیر امور خارجه همچنین پیش از دیدارش با رئیس جمهور روسیه در مصاحبه با خبرنگاران خاطر نشان کرد واضح است که ایران در مقابل بزرگترین ابرقدرت جهان ایستاده است و آنها حتی به یک هدف از اهدافشان دست نیافتند. آقای عراقچی تصریح کرد به همین علت است که رئیس جمهور آمریکا از ما درخواست مذاکره می کند و ما در حال بررسی هستیم. رئیس نهاد سیاست خارجی پس از این دیدار هم در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما دیدارش با رئیس جمهور روسیه را بسیار خوب توصیف کرد و افزود شاید در بیش از 1 ساعت و 30 دقیقه همه موضوعها شامل روابط دو جانبه، مسائل منطقه‌ای و تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به طور مفصل بررسی شد. آقای عراقچی گفت همچنین همکاری‌های دو کشور بررسی و ایده‌های بسیار خوبی در این باره مطرح شد و زمینه‌های بسیار خوبی برای همکاری وجود دارد. وزیر امور خارجه اظهار داشت آقای پوتین تصریح کرد که ایستادگی مردم ایران در مقابل آمریکا و پیروزی آنان در این جنگ نابرابر علاوه بر ملت روسیه برای همه ملت‌های جهان تحسین برانگیز است. آقای عراقچی با قدردانی از حمایت دولت و ملت روسیه از کشورمان در برابر متجاوزان تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران برای ادامه روابط و شراکت راهبردی با روسیه در شرایط جدید اراده جدی دارد. نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتگو با رسانه ملی مذاکره را ابزار دیپلماسی دانست و گفت مذاکره باید هدفمند باشد. آقای متکی افسود:
مذاکره فی نفسه نه مذمومه نه ارزشه. مذاکره ابزار دیپلماسی است. دیپلماسی وارد میدان میشه با هدف گذاری قبلی. بنابراین مذاکره ابزاری است که ما رو به هدفمون برسونه. دیپلماسی هدفمند باید باشه. ما مذاکره نمی‌کنیم به خاطر مذاکره. هدف گذاری میکنیم، برای اون مذاکره میکنیم. معمولا دیپلماسی در واقع پیش از جنگ ها بین دو کشور متخاصم تلاش میکنه برای اینکه از وقوع جنگ جلوگیری بکنه و اگر موفق نشد برای ترک مخاصمه دوباره باز دیپلماسی میاد میدون برای اینکه ترک مخاصمه بشه. آنچه که اتفاق افتاد، امریکایی ها مذاکراتی رو پیشنهاد دادن در دوره جدید ترامپ، ایران پذیرفت، به وساطت عمان غیر مستقیم 5 دور انجام شد و دور ششم انجام نشده حمله رو انجام دادن. 12 روز طول کشید، شکست خوردن، تقاضای آتش بس کردن، آتش بس عملا صورت گرفت. یه فتنه ای انجام دادن چند ماه بعد و نهایتا 6-7 ماه بعد تقاضای مذاکره کردن. دور دوم مذاکره باز انجام شد، دور اول و دور دوم، و بازم حمله کردن. بنابراین آقای ترامپ چوپان دروغگوه.
نمایندگان مجلس در بیانیه ای ضمن حمایت قاطع از رئیس و هیئت مذاکره کننده کشورمان تاکید کردند با وجود ترورهای سنگین دشمن، به خصوص شهادت امام شهیدمان حضرت آیت الله العظمی سید علی حسینی خامنه ای، در سطوح مختلف مدیریتی کشور تصمیم سازی و تصمیم گیری حول محور رهبر رشید و معظم انقلاب با شجاعت، درایت و اجماعی مثال زدنی در حال انجام است. نمایندگان در این بیانیه با بیان اینکه دشمن در دوره سکوت صحنه نبرد نظامی به دنبال ایجاد شکاف در جبهه میدان، خیابان و دیپلماسی میان کارگزاران نظام و مردم است، بر ضرورت هوشیاری برای خنثی کردن توطئه‌ها و فتنه انگیزی‌های دشمن آمریکایی صهیونی تاکید کردند. در بخشی از این بیانیه با توصیه به همه فعالان و کنشگران سیاسی و اجتماعی برای اجتناب از گمانه‌زنی و تحلیل با تکیه بر شایعات و اطلاعات ناقص آمده، این بار نیز طراحی دشمن توسط مردم مبعوث شده با خون پاک رهبر شهید انقلاب اسلامی شکست خواهد خورد. نماینده ایران در سازمان ملل تصریح کرد ثبات و امنیت پایدار در خلیج فارس و منطقه تنها از طریق توقف پایدار و دائمی تجاوز علیه ایران همراه با تضمین‌های معتبر عدم تکرار و احترام کامل به حقوق حاکمیتی مشروع و منافع ایران قابل دستیابی است. آقای ایروانی در نشست خبری در مقر سازمان ملل گفت اقدامات آمریکا بر رژیم اسرائیل صلح و امنیت منطقه ای را با تهدید جدی مواجه کرده است. نماینده ایران در سازمان ملل با بیان اینکه ایالات متحده و رژیم صهیونیستی جنگی بیپایه علیه ایران به راه انداختند که نقض آشکار حقوق بین الملل است افزود، آمریکا از تنگه هرمز به طور فزاینده‌ای برای انتقال تجهیزات نظامی علیه ایران استفاده می‌کند که این اقدام تهدیدی برای کشتیرانی بین المللی در منطقه است. آقای ایروانی این اقدامات غیرقانونی را به شدت محکوم کرد و از شورای امنیت خواست که آزادی کشتی‌ها و خدمه آنها را بدون شرط مطالبه کند. مردم در 58مین شب حضور خود ضمن سر دادن شعارهای ضد استکباری با ذکر و یاد امام رضا علیه السلام از ایستادگی خود پای حق و دین خدا گفتند.
بپذیر یا حسین خیلی ناقابله، بپذیر یا حسین.
56 شب هواداری ایرانی ها از هم،
ایران همدل، در واقع همین، اگر همه دست به دست هم بدیم، همدل بشیم با هم، یک دل بزرگ میشه، یک دل دریایی.
قطره قطره تا به هم میرسیم، چه شکوهی داره دریای ما. قطره قطره تا به هم میل دنیا نداریم تا دنیاست که حسین همه دنیای ما.
از هر شغل و حرفه‌ای،
نجار هستم،
من وکیل هستم،
لوازم برقی، مهندس برق هستم،
تو حوزه پوشاک هستم و معلمم.
مرهم دل همدیگه‌ام.
تونستیم تو این شرایط سخت جنگیمون بتونیم گندم رو مثلا به دهنت اصلا تهیه کنیم و تبدیل به آرد کنیم که بدیم
اونایی که میان اینجا میکنن برای غذا گرفتن، اگه ضعیف باشه کمکش میکنیم.
بابا هست که یه خونه 30 متری داره، آبگرمونش خرابه، من میرم شاید خدا بالا سر شاهده، من پول ازش نمیگیرم.
همدلی این وحدت، این همه ثمره خون آقای شهیدمونه.
مردم تو این شبها خالق صحنه‌های ناب همدلی و کار مضاعفن.
ما پیاده روی می‌کردیم، مغازه اسفند دود می‌کردن، همه با هم متحدن. من خودم چند بار رفتم چای آوردم برای اینایی که رو صندلی نشسته بودن.
همدلی تو شرایط فعلی راه و رسم خودش رو داره.
فروشنده ها تا اونجا که میتونن هوای مردم رو داشته باشن.
اگه جنسی قدیم دارن با همون قیمتی که باید و منصفانه بیان به مردم بفروشن.
اینکه کارمند بیشتر کار کنه، هوای مردم رو داشته باشه.
صاحب مغازه ها به کسایی که اجاره دادن براش مراقبت کنن.
مردمی که شبها اینگونه نبرد میکنن، روزها با کار مضاعف و مصرف همدلانه در میدان جهاد میکنن.
باید یه جوری مصرف کنیم که همه مردم بتونن استفاده کنن.
سعی کنیم وسایل عمومی استفاده کنیم.
یکم صرفه‌جویی کنیم خیلی بهتره.
هم برق هم آب.
صفحات طلایی تاریخ ایران با همین همدلی ها در حال نوشته شدنه.
نتیجهش پیروزی و
یه پشت گیری کرده بر دهان مستکبران عالم.
هیچ کشوری دیگه به خودش جرأت نمیکنه که به ایران دست درازی کنه.
صفحاتی که با نام فصل همدلی به سایر ملت ها درس تاریخ چه نه درس استقلال و آزادی میدن.
از صدای جمهوری اسلامی ایران همراه شما هستیم. روسیه از حق ایران درباره تنگه هرمز دفاع کرد. واسیلی نبنزیا سفیر سوریه در سازمان ملل در نشست شورای امنیت با بیان اینکه کشورهای غربی ریاکاری می‌کنند از حق ایران درباره تنگه هرمز دفاع کرد. سفیر روسیه در سازمان ملل گفت تلاشی برای نسبت دادن مسئولیت کامل وضعیت تنگه هرمز به ایران وجود دارد، گویی که این ایران است که حمله کرده و عمدن مانع تردد در تنگه هرمز می شود. نبنزیو همچنین یادآور شد که در زمان جنگ کشور ساحلی که مورد حمله قرار گرفته است می تواند به منظور تامین امنیت ناوبری در آبهای خود را محدود کند. نماینده روسیه در ادامه کشورهای غربی را با دزدان دریایی مقایسه کرد و گفت در حالی که دزدان دریایی پرچم‌های سیاه بر کشتی‌های خود برافراشته می‌کنند، کشورهای غربی تلاش دارند اقدامات خود را پنهان کنند. سفیر روسیه در سازمان ملل اضافه کرد این صرفاً پوششی ظاهری است که هدف آن پنهان کردن این واقعیت است که آمریکا و اتحادیه اروپا در حال انجام راهزنی آشکار در دریاست. واسیلی نبنزیا تاکید کرد که وضعیت در تنگه هرمز پیامد تهاجم ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران است که پیامدهای گسترده‌ای برای اقتصاد جهانی به دنبال داشته است. وزیر دفاع روسیه بر توسعه مناسبات و افزایش همکاری‌های نظامی و امنیتی با جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد. به گزارش خبرگزاری تاس روسیه، آندری بلوسوف وزیر دفاع روسیه در شهر بیشکک در دیدار با سردار رضا طلائینیک سخنگوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح بر حمایت این کشور از حل دیپلماتیک تنش‌ها و حفظ تمامیت ارضی ایران تاکید کرد. بلوسوف خطاب به سخنگوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت مسکو و تهران همانند گذشته در هر شرایطی از روند اوضاع از یکدیگر حمایت خواهند کرد. وزیر دفاع روسیه همچنین خطاب به طلائینیک مقاومت همه جانبه ملت ایران و نیروهای مسلح برای فائق آمدن بر همه تهدیداتی که این کشور با آن روبروس را ستود. آقای طلائینیک سخنگوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح نیز از روسیه به خاطر حمایت از ایران در عرصه‌های بین‌المللی و همچنین عزم مسکو برای توسعه مناسبات دو جانبه و همچنین گسترش همکاری‌های نظامی و امنیتی با تهران قدردانی کرد. عصبانیت آمریکا از انتخاب ایران در هیئت رئیسه کنفرانس خلع سلاح هسته‌ای. در پی انتخاب ایران در هیئت رئیسه کنفرانس بازنگری خلع سلاح هسته‌ای، آمریکا در پی ناکام ماندن تلاش‌هایش به جدال لفظی با نماینده ایران پرداخت. نماینده آمریکا در این نشست مدعی شد که دولت ترامپ از این انتخاب عمیقاً شوکه شده است از اینکه کشوری که به ادعای او بی‌اعتنایی به این معاهده را نشان داده، اکنون به عنوان یکی از معاونان رئیس کنفرانس انتخاب شده است. رضا نجفی سفیر ایران در سازمان ملل در وین در این نشست اظهارات آمریکا را قاطعانه رد کرد و آن را بی اساس و دارای انگیزه های سیاسی خواند. در نخستین روز برگزاری کنفرانس بازنگری خلع سلاح هسته‌ای، با وجود تلاش‌های گسترده کشورهای غربی به سرکردگی آمریکا و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس برای ممانعت از انتخاب تهران، جمهوری اسلامی ایران به عنوان معاون رئیس این کنفرانس کلیدی در حوزه خلع سلاح هسته‌ای انتخاب شد. فریدریش مرتز با انتقاد از راهبرد آمریکا در جنگ با ایران گفت آمریکا توسط مقامات ایران تحقیر می شود. صدر اعظم آلمان در سخنانی در شهر مارسبورگ آلمان به دانشجویان با بیان اینکه آمریکایی‌ها به وضوح راهبرد ندارند این درگیری را با جنگ‌های قبلی آمریکا در خاورمیانه مقایسه کرد و افزود مشکل در درگیری‌های مثل جنگ با ایران این است که فقط وارد شدن کافی نیست، باید دوباره خارج شوید. ما این را در افغانستان به مدت 20 سال و در عراق دیدیم. بنابراین این ماجرا حداقل از نظر من نابخردانه است. صدر اعظم آلمان تاکید کرد تاکتیک‌های مذاکره ماهرانه دولت ایران آمریکا را برای خروج از جنگ ناتوان کرده است. عملیات کوبنده حزب الله لبنان در پاسخ به نقض آتش‌بس توسط رژیم صهیونیستی. مقاومت اسلامی لبنان از هدف قرار دادن مواضع ارتش رژیم صهیونیستی در پی نقض توافق آتش‌بس در لبنان خبر داد. حزب الله لبنان اعلام کرد که دو مکان تجمع نیروها و تجهیزات ارتش رژیم صهیونیستی را در شهرک الناقوره در جنوب لبنان با پهپادهای انتحاری هدف قرار داده است. کانال 15 رژیم صهیونیستی هم اذعان کرد حدود 10 پهپاد در 24 ساعت گذشته به سمت نظامیان اسرائیل در جنوب لبنان شلیک شده است. یک مقام ارشد صهیونیست با اذعان به اینکه ارتش در مواجهه با پهپادهای حزب الله به شدت غافلگیر شده گفت هر هفته 10 پهپاد نیروهای زمینی را هدف قرار می‌دهند و ما در مواجهه با این پدیده خواب بودیم. این مقام ارشد میدانی ادامه داد صنایع امنیتی فقط پس از آغاز عملیات‌ها شروع به جمع‌آوری اطلاعات درباره چگونگی مقابله با این نوع پهپادها کردند. خبرگزاری آناتولی از بسته شدن حریم هوایی ترکیه به روی هواپیمای حامل رئیس رژیم صهیونیستی خبر داد. بر اساس این گزارش با بسته شدن حریم هوایی ترکیه به روی هواپیمای اسحاق هرتزوگ سفر او به قزاقستان 8 ساعت طول کشید. کانال 12 تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز گزارش داد که هواپیمای هرتزوگ برای وارد نشدن به حریم هوایی ترکیه مسیر جایگزین را دنبال کرده. نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در غزه، ادامه حملات به لبنان و همچنین اقدامات جنگ طلبانه این رژیم در غرب آسیا این روزها سبب تشدید مواضع ضد صهیونیستی رئیس جمهور و مقامات ترکیه شده است. خبرهای بامدادی را می شنوید. سخنگوی دولت گفت حمایت از تولید به دلیل نقش آن در اشتغال و اقتصاد کشور از اولویت‌های اصلی رئیس جمهور است. خانم مهاجرانی افزود در جلسه هیئت دولت تنظیم بازار نیز از جمله محورهای مورد بحث بود، به طوری که بخشی از افزایش قیمت‌ها منطقی ارزیابی می‌شود، اما بخشی دیگر فشارهایی را به مردم وارد می‌کند که باید مدیریت شود. او در خصوص خسارات وارد شده به میراث فرهنگی کشور هم گفت
در مورد پایداری نظام پرداخت نکاتی مورد بررسی قرار گرفت. پشتیبانی اعتباری از بخش تولید یکی از موضوعاتی که به شدت مورد تاکید آقای رئیس جمهور هست، موضوع حمایت از تولید به جهت اثری که در کشور میذاره و همینطور اشتغالی که ایجاد میکنه، لذا یکی از موضوعاتی که مورد تاکید ایشون هست پشتیبانی اعتباری از تولید. میدانیم که بخش تولید ما که همینجا من جا داره خدا قوت بگم به همه کارخانه داران، تولید کنندگان و کارآفرینان عزیزی که سال 1404 سال دشواری رو سپری کردن، یعنی ما در طول سال با توجه به اینکه عملاً سه تا بحران بزرگ رو پشت سر گذاشتیم و اصلاحات اقتصادی رو هم داشتیم، میدانیم که این عزیزان جهادگرانه پای کار تولید ایستادن و لذا یکی از موضوعاتی که آقای رئیس جمهور در موردش بسیار پیگیر هستند موضوع پشتیبانی اعتباری از بخش تولید هست، مدیریت مبادلات خارجی با توجه به به هر حال تحریم‌هایی که در کشور وجود داره در مورد مبادلات خارجی نکاتی مطرح شد و همینطور صیانت از ثبات اقتصادی کشور میدانیم که یکی از موضوعاتی که وظیفه دولت هست و دولت مکلف در مورد اون کارهایی رو انجام بده موضوع ثبات اقتصادی کشور، موضوع تنظیم بازار. باز راجع به این قضیه هم صحبت شد که به هر حال افزایش قیمت‌ها تا حدودیش منطقی است، ولی تا حدودیش هم به هر حال بر مردم داره فشار وارد می‌کنه و لذا این موضوع جز موضوعاتی هست که هم توسط ستاد تنظیم بازار آقای دکتر عارف و هم توسط آقای رئیس جمهور مورد مداقه قرار می‌گیره. تداوم انسجام میان دستگاه‌های اقتصادی، به هر حال این مجوزهایی که نیاز هست که بین دستگاه‌ها روند کار به صورت کاملا مشخص و شفافی انجام بشه و همینطور افزایش سرعت تصمیم گیری عملیات. بالاخره وقتی ما در شرایط عادی داریم کار میکنیم با یک سرعت کار میکنیم، ولی در شرایط جنگی طبیعتا سرعت کار متفاوت میشه. لذا یکی از موضوعاتی که مورد دقت آقای رئیس جمهور قرار گرفت موضوع سرعت تصمیم گیری عملیات متناسب با اقتضائاتی هست که در کشور شاهدش هستیم. همینطور استانداری تهران در جنبندی اولیه‌ای که با آقای رئیس جمهور داشتن مشخص کردند که موضوع مدیریت مصرف با محوریت مساجد به صورت طرح آزمایشی میتونه در تهران اجرا بشه و انشالله این طرح با توجه به تأکیدی که آقای رئیس جمهور بر محل محوری دارن و یکی از موضوعاتی هست که هم اثرات اقتصادی و هم اثرات اجتماعی بسیار بالایی داره، انشالله به صورت آزمایشی انجام خواهد شد. وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هم اعلام کرد که جنگ تحمیلی سوم 149 اثر میراثی در 20 استان کشور دچار آسیب شده که 5 تا از این اثرها ثبت جهانی بودند، 54 موزه و 7 بافت شهری دچار آسیب شدند.
با تسلیم دولت بر واگذاری اختیار به استاندارها برای تسهیل و تسریع تجارت غیر نفتی، شاهد رونق تجارت در استانهای مرزی با وجود جنگ تحمیلی هستیم. به گزارش وزارت راه و شهرسازی در سال گذشته 17 میلیون تن کالا از طریق مرزهای زمینی کشور جابجا شده است.
مرزها در خط مقدم، تجارت حتی در روزهای جنگ تحمیلی جریان دارد.
ما داریم از وضع مرزها همه چی انجام میدیم، بار هست، همه چی هست، پودر شیمی بار میکنه بره بندرعباس و بره داخلی و بره همه جا.
ما در همه کریدرامون جریان تجارت رو شاهد هستیم، دیگه نیستش که حتی خلیج فارس هم برای ما بسته باشه.
ایران با 16 استان مرزی و همسایگی با 15 کشور شبکه‌ای گسترده از مبادلات در اختیار دارد، ظرفیتی که این روزها بیش از هر زمان دیگری به کار آمده.
ظرفیت شمال کشور رو داریم، دریای کاسپیان رو داریم و بالاخره کشورهایی هم که در اون منطقه هستن مثل روسیه ظرفیت عظیمی رو در غلات دارن. پاکستان ظرفیت بسیار خوبی در برنج و گوشت هست. همسایگان غربی ما از جمله ترکیه میتونن با توجه به حضور بنادرشون در دریای سیاه و مدیترانه کمک کنن.
مسیری که از ماهای پایانی سال گذشته با تفویض اختیار به استانداران مرزی هموارتر شد.
ما الان در رابطه با کالاهای اساسی ما اختیار خودمون رو به استانداردارا تفویض میکنیم
و این یعنی تصمیم گیری سریعتر، عبور آسانتر کالا و کاهش توقف‌های طولانی پشت مرزها.
صرفاً با تایید استانهای مرزی انجام میشه، یعنی دستگاه دیگری در این زمینه اظهار نظر نیازی نیست انجام بشه.
تفویض اختیاری که در شرایط حساس مانند جنگ تحمیلی سوم اثرش بیشتر دیده میشود.
در بحبوحه جنگ با توجه به اینکه تمرکز در استان‌های شمالی هم بود، ما با کمبود دارو و غذا و مایحتاج ضروری به هیچ عنوان مواجه نشدیم. الان اولویت ما کالای اساسی، ضروریات تولید و تجهیزات پزشکی.
استان‌های مرزی حالا نه فقط گذرگاه کالا که نقطه اتکای تأمین و صادرات در سایر استان‌ها هم هستند.
استان‌های مرزی به عنوان پشتیبانی کننده سایر استان‌ها، مباشرینی که دارن و تجاری که دارن میتونن از طریق سامانه جامعه تجارت ثبت کنن، ثبت سفارششون و در اونجا هر کدوم از استان‌های مرزی که مد نظرشون رو انتخاب کنن، استان‌های مرزی هم بلافاصله کاراشون رو انجام میدن و در اون سامانه به مراحل بعدیشون رو دنبال میکنن.
مرزهای باز و تجارت در جریان، حالا با اختیاراتی که از پیش واگذار شده سریع‌تر از همیشه نفس می‌کشند. رازی آقایی، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس هیئت مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر ایران از افزایش عرضه مواد اولیه شرکت‌های پتروشیمی در بورس کالا خبر داد. آقای ترکمان گفت صنایع پایین دسته می‌توانند با عرضه حاصل از صادرات خود در کنار شرکت‌های پتروشیمی اقدام به واردات مواد اولیه کنند تا بازار سریع‌تر به تعادل برسد.
خبر خوب اینه که از هفته گذشته عرضه ها از محل انبار پتروشیمی ها و بعضن تولیدات مختصری که پتروشیمی ها دارن بهبود پیدا کرد. این هفته ما فکر میکنیم بین 10-15% عرضه ها باز هم از هفته گذشته میزانش قولی که عزیزان در صنایع پتروشیمی و بورس کالا به ما دادن این هستش که بین 10-15% افزایش پیدا کنیم.
صرفه‌جویی 1.5 برابر نیروگاه اتمی بوشهر با خاموش کردن 2 لامپ کوچک. معاون برق و انرژی وزارت نیرو با تاکید بر نقش کلیدی مردم در مدیریت مصرف انرژی گفت همراهی مشترکان در صرفه‌جویی برق به ویژه در شرایط حساس میتواند معادل تولید یک نیروگاه بزرگ به پایداری شبکه کمک کند. آقای رجوی مشهدی گفت اگر حدود 30 میلیون مشترک برق فقط 2 لامپ 25 واتی را خاموش کنند نزدیک به 1500 مگاوات صرفه‌جویی در مصرف برق حاصل میشود. چند خبر ورزشی. تیم فوتبال ساحلی ایران به فینال بازی‌های آسیایی صعود کرد. در مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال ساحلی آسیا در سانیای چین تیم ایران در دیداری یک طرفه 9-1 فلسطین را شکست داد و گام به دیدار نهایی گذاشت. پیش از این بازی عمان با شکست 5-4 عربستان به فینال صعود کرده بود. فینال مسابقات فوتبال بازی‌های ساحلی آسیا ساعت 16 فردا چهارشنبه بین ایران و عمان برگزار می‌شود. برای کاروان شهدای دنا تا به حال حسن عجمی در پرتاب وزنه و تیم کبدی مردان ایران موفق به کسب نشان طلا شدند. حسین وفایی ملی‌پوش ارزنده کشورمان به جمع 8 نفر برتر مسابقات جهانی اسنوکر راه یافت. در مرحله 1/8 نهایی رقابت‌های اسنوکر قهرمانی جهان در شفیلد انگلیس حسین وفایی در دیداری نفسگیر با برتری 13-12 مقابل جات ترامپ مرد شماره 1 اسنوکر جهان از کشور میزبان سزاوارانه جواز صعود گرفت. وفایی در مرحله 1/4 نهایی به مساف وو یی‌ژه از چین می‌رود. ملی‌پوشان فوتبال ایران که خود را مهیای حضور در جام جهانی در خاک آمریکا می‌کنند با حضور در تجمعات شبانه با مردم همیشه در صحنه اعلام همبستگی کردند. روزبه چشمی مدافع تیم ملی فوتبال ایران:
همیشه کنار مردمیم و فکر می‌کنم قهرمان هستیم. مردمی هستند که تو این 58 شب اومدن تو میدون و ما افتخار میکنیم کنارشون باشیم. دمشون گرم. خسته نباشید. دست مریضات بهشون میگم. به همه مردمی که این 58 شب بودن، به همه سربازایی که زحمت کشیدن، خیلی هاشون جونشون رو از دست دادن، ولی ما افتخار میکنیم.
روز همیشه این مردم یار 12 شما بودن در کنار زمین چمن و امشب شمایی در کنار مردم در خیابان. اینو چطور
میگم؟ همیشه که مردم لطف داشتن به ما، منت سر ما گذاشتن تو استادیوم ها، بیرون استادیوم، و ممنونیم ازشون. دمشون گرم. افتخار میکنیم بهشون. قهرمانی هستیم مردم. خدا
دوست داشتید با آقای محمدی
یه جورایی منت سر ما گذاشت. رزمندگان اصلی اونان، مخصوصا آقای محمدی با اون شرایط وقتی من میبینم اینقدر امید و انگیزه داره، واقعا افتخار میکنم به ایرانی بودنم. هم انگیزمون رو بیشتر میکنم، وظیفه‌مون رو سنگین‌تر. انشالله که بتونیم ذره خوشحالشون کنیم، ذره خیلی کم.
بگونی مردم الان چند از دشمنامون جلو هم؟
خیلی خیلی زیاد. خیلی آره، مردم ما واقعا تو این 58 شب همه جوره بودن. تو روزایی که هنوز جنگ بود و مردم کف میدون بودن، واقعا دست مریضات داره، واقعا قهرمانه. زنده باشید.
سازمان هواشناسی اعلام کرد بارش‌های پیاپی در اغلب نقاط کشور ادامه دارد و از امروز روند کاهش دما در نوار شمالی پیش بینی شده. برای اطلاع از جزئیات وضع هوای کشور گفتگو می‌کنم با خانم رفیعی، کارشناس سازمان هواشناسی. خانم رفیعی سلام، صبح شما بخیر، بفرمایید.
خیلی متشکرم سکا خانم ارمی. منم حضور شما شنوندگان محترم رادیو ایران سلام عرض میکنم. صبح همگی بخیر باشه. در ادامه صحبت‌های شما خدمتتون عرض کنم که امروز دیگه در بیشتر مناطق نیمه غربی کشور بارندگی خواهیم داشت. در دامنه‌های جنوبی